أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم یا عدم لزوم فحص در مورد زنی بود که متهم است در ادعایش مبنی بر اینکه شوهر ندارد. عرض کردیم برخی قائل شده اند احتیاط وجوبی در فحص است. دلیل یا دو دلیل قائلین به احتیاط وجوبی را هم ذکر کردیم. برخی هم مثل امام رحمت الله علیه قائل به احتیاط استحبابی شدند و فرمودند که احوت اولا آن است که در مورد ادعای چنین زنی فحص و جستجو بشه. مرحوم آقای خویی هم کذالک یه بیانی دارند ایشون که در واقع جنبه دلیلیت داره برای احتیاط استحبابی. ایشون می‌فرماید در مقابل روایاتی که داله بر جواز نکاح با چنین زنی هستند ولو اینکه متهم صحیحه ابی مریم که هم سندن و هم دلالتن معتبر است، داله بر منع از نکاح بدون فحصه. پس ما یک دسته روایات داریم که دلالت میکنه بر عدم وجوب فحص و صحیحه ابی مریم که دلالت میکند بر وجوب فحص. ایشون میفرماید با این که صحیحه ابی مریم سندن و دلالتن معتبر است، اما مشهور قائل به وجوب فحص نشدند، بلکه حکم به استحباب فحص عند التهمه کرده اند. وجهش هم این است که در روایت ابی مریم که سخن از زنی است که میخواهد با اون نکاح متعه صورت بگیرد، گویا امام علیه السلام می‌فرماید او متهم است. انسان ایمن از قول او نیست، اطمینان از قول او پیدا نمی‌کند. این تهمت و عدم مأمونیت که در روایت ابی مریم به اون اشاره شده مقصود تهمت شخصی نیست. یعنی امام نمیخوان بگن مثلا اون زن متهمه و حرف و حدیث های پیرامون او وجود داره ولذا باید جستجو بشه، بلکه مراد تهمت نوعیه و عدم مأمونیت نوعیه است. به این معنا که زمانه زمانه فاسدی است، فساد و فجور شیوع پیدا کرده، گویا این یک اتهامی است متوجه همگان، متوجه همه زنان، نه خصوص اون شخص که او مثلا حرف و حدیث پیرامونش وجود داره. بر این اساس روایت رو میگه ما باید اینطور معنا کنیم، اینکه امام فرمود ان المتعه الیوم لیست کما کانت قبل الیوم انهن کن یوم اذن یؤمن یا یؤمن یؤمن والیوم لا یؤمن یا یؤمن فاسألوا عنهن. میخواد بفرماید ایام و زمان تغییر کرده، امروز وضعیت متعه مثل قبل نیست، جماعت نسوان در گذشته از قول و سخنشون اطمینان حاصل میشد، مورد وثوق بودند، اما امروز این چنین نیستند. یعنی فسق و فجور در این زمان نسبت به گذشته بیشتر شده است. خب این که امام باقر علیه السلام فرموده امروز شرایط مثل گذشته نیست و تغییر کرده، در حالی که امام صادق علیه السلام بر اساس روایتی که قبلا خوندیم حکم کردند به جواز نکاح من دون فحسن، فرمود هی المصدقه علی نفسها. این تعبیری بود که در برخی روایات وجود داشت. خب با توجه به این که زمان امام صادق فساد و این فسق و فجور بیش از زمان امام باقر بود و امام صادق فرمود فحص لازم نیست، این نشون میده در چنین شرایطی فحص مستحبه. پس محصل بیان مرحوم آقای خویی به عنوان دلیل بر استحباب فحص و جستجو در مورد زن متهمه این است که صحیحه ابی مریم دلالت میکنه بر وجود فساد در عصر امام باقر که امر به فحش کرده. خب در روایت های دیگر که امام صادق حکم به جواز نکاح کردن بدون فحش با اینکه شرایط امام زمان امام صادق علیه السلام این اتهام، این تهمت نوعیه، این فسق و فجور بیش از زمان امام باقر بود، این معلوم میشه فحص لازم نیست. هرچند بر اساس روایت ابی مریم فحص استحباب داره. پس جمع بین روایت ابی مریم و روایات مجوزه این است که ما روایت ابی مریم را حمله بر استحباب کنیم. قرینه هم همین روایت ابی مریم است که ما را راهنمایی می کند به حمل امر به سؤال و فحص بر استحباب. این مقتضای جمع بین این دو دسته روایات. این در المبانی فی شرح العروه کتاب النکاح جلد 33 صفحه 195. خب ملاحظه فرمودید که کسانی که قائل به علیکم السلام کسانی که قائل به استحباب فحص شدند دلیلشون چیه؟ کسانی که قائل به احتیاط وجوبی شدند دلیلشون چیه؟ اونا دو دلیل ازشون ذکر کردیم. قائلین به استحباب فحص هم یک دلیل براشون بیان کردیم. عمده این است که هر دو به نوعی در مقام جمع علیکم السلام جمع بین این دو دست روایات، یعنی قائلین به احتیاط وجوبی یه جور جمع کردن، راه جمعی که اونا اختیار کردن این بود که روایات مانعه را حمل کنند بر فرض متهم بودن زن که میگن اینجا فحص واجبه، روایات مجوزه را حمل کنند بر غیر فرض اتهام نسبت به زن. این راه جمع قائلین به وجوب قائلین به وجوب فحص در این مورد. قائلین به استحباب فحص هم همطور که ملاحظه فرمودید به طریق دیگری جمع کردن بین روایات. اینا گفتن روایات مانعه مثل صحیحه ابی مریم حمله بر استحباب میشه. این دو طریق جمع. غیر از این دو طریق یه طریق دیگری هم برای جمع ذکر شده. دقت بفرمایید. برخی این را حمل کرده اند به بعد تزویج و قبل تزویج. یعنی گفتن روایتی که نهی از فحص کرده، مثل اون روایتی که امام علیه السلام با حالت توبیخ به سائل فرمود لمه سألته، اصلا برای چی سوال کردی؟ او گفت من ازدواج کردم، بعد این در دلم گذشت که مبادا این زن همسر داشته باشه، رفتم پرسجو کردم، فحص کردم، امام فرمود لمه سألته، اصلا برای چی سوال کردی؟ این حمل میشه بر جایی که شخص ازدواج کرده و بعد از آن که ازدواج کرده تازه به فکر فحص میفته، این مورد نهی قرار گرفته. اما روایتی که مثل روایت ابی مریم که در اون امر به فحص شده، مال قبل از ازدواج و نکاحه. بنابراین اگر فرض کنیم یک کسی قبل از آن که فحص بکند ازدواج بکنه و با اینکه حالا مثلا میدانسته این زن به تازگی شوهرش مرده یا مثلا طلاق گرفته، یه حالتی است که گویا اطمینان ندارد که مثلا این زن شوهر داره یا نداره، اینجا باید حتما فحص بکنه، باید قبل از ازدواج فحص بکنه، جستجو بکنه. اما اگر بدون اینها ازدواج کرد، بعد از ازدواج این تحقیق و فحص و جستجو مرجوعه. حالا ممنوع هم نگیم، حداقل مرجوعه. پس یه راه جمع مربوط میشه به قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. این جمع رو صاحب ریاض فرموده و به نوعی روایت ابی مریم را که امر به سؤال کرده حمل میکنه به قبل از ازدواج. خب این راه جمع بین روایات میتواند طرح بشه، اما در ما نحن فیه مسئله اون وقت یک شکل دیگری پیدا میکنه. یه مشکل اساسی که این راه داره این است که روایاتی که در این رابطه وارد شده اطلاق داره. شما نگاه کنید تو این روایات غیر از بعضی از اونها که به نوعی مربوط به قبل تزویج بود یا بعد تزویج، بقیه اطلاق داشت. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم اساساً مرحوم آقای حکیم فرمود موضوع بحث ما در این مسئله مربوط به قبل تزویجه. ما نسبت به این بیان اشکال کردیم، گفتیم نه، این اختصاص به قبل از تزویج ندارد. به علاوه کلمات فقها و عباراتی که در این رابطه آورده اند، اینها همه اطلاق داره. یعنی در کلمات اکثر فقها که موضوع لزوم فحص و عدم لزوم فحص را مطرح کرده اند، اصلا مسئله قبل النکاح و بعد النکاح مطرح نیست. به طور کلی گفتن اگر زن مثلا یه همچین شرایطی داشت، ادعا کرد من شوهر ندارم، آیا فحص لازمه یا نه؟ غالبا گفتن فحص لازم نیست. و این رو دیگه معطوف به بعد نکاح نکردن. اگر عرض به حضور شما، حالا عبارات رو بخوایم نقل بکنیم، موارد متعددی است. پس ببینید عبارات فقها اطلاق داره، هم شامل قبل النکاح و تزویج و هم شامل بعد تزویج میشه. روایات هم این چنینه. الان همین روایت ابی مریم، شما ببینید متن روایت رو خوندیم. امام علیه السلام فرمود انه سئل عن المتعه عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن المتعه فقال ان المتعه الیوم لیست کما کانت قبل الیوم انهن کن یوم اذن یؤمن والیوم لا یؤمن فاسألوا عنهن. این روایت هیچ اشاره‌ای به قبل تزویج و بعد تزویج نداره، اطلاق داره. لذا روایت ابی مریم هم که ناظر به زن متهم است، حالا اهم از این که این تهمت شخصی باشه یا حالا نوعی باشه، بالاخره این نسبت به قبل نکاح و بعد نکاح اطلاق داره. او روایاتی هم که داله بر جوازه، اونم ملاحظه فرمودید اطلاق داره. درسته روایت مثلا عمر ابن حنظله یا محمد ابن عبدالله اشعری که قبلا خوندیم، عباراتی بعضا درش بود که شاید مربوط به بعد تزویج بود، مثل اینکه راوی می اومد خدمت امام، اومده بود خدمت امام، عرض کرد من رفتم فلان جا با زنی ازدواج کردم، بعد یه دفعه به دلم گذشت نکنه این زن شوهر داشته باشه، نکنه. بعد از او سوال کردم، خب امام فرمود لمس علته، حالت توبیخ، برای چی دیگه سوال کردی؟ چرا این اصلا به ذهنت گذشت؟ بعضی از اینها ظهور داره در بعد تزویج، اما پاسخی که امام دادن، درسته مورد سوال بعضا مال قبله، اما پاسخ امام یا تعلیلی که در بعضی از روایات آمده بود که هیل مصدقه علا نفسها، این تعلیل و عام و اختصاص به بعد تزویج نداره. هم قبل از تزویج را در بر میگیرد، هم بعد. یعنی زن چه قبل از تزویج چه بعد از تزویج مصدقه علا نفسها هست. پس روایات اطلاق داره، عبارات فقها اطلاق داره، و لذا این جمع که صاحب ریاض این رو فرموده، این چه بسا جمع تبرعی است و لا شاهد له، شاهدی برش نیست. این عرض به حضور شما یک جمع. نه حالا صبر کنید، ما هنوز به اونا نپرداختیم، ما فعلا داریم میگیم غیر از اون دو جمعی که به اصطلاح قائلین به احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی گفتن، یه جمع سومی هست. اینا رو اول تکلیفشو معلوم کنیم، اون که هر دوش که نمیشه تایید بشه که، بالاخره یا باید قول قائلین به احتیاط وجوبی تأیید بشه، یا یعنی یا قول صاحب عروه یا امام رحمت الله علیه، یکی از این دو بالاخره باید، هر دو با هم که نمیتونه، چون راه جمعش هم فرق داره همطور که ملاحظه فرمودید. ما فعلا اون سایر طرق رو داریم کنار میذاریم تا بیایم بین این دوتا داوری بکنیم. یه جمعی هم صاحب حدائق ذکر کرده، این میشه در حقیقت جمع چهارم، که ببینیم حالا اونم قابل قبول یا نه. ایشون عرض به حضور شما در مقام اشکال به حمل صحیحه ابی مریم بر استحباب این رو مطرح کرده. دقت کنید، اون چه که صاحب حدائق می‌فرماید در واقع اشکال به کسانی است که صحیحه ابی مریم را حمل بر استحباب کردند. ایشون چی میگه؟ میگه که اگر روایاتی که نفی لزوم فحص میکرد این تنها نفی وجوب کرده بودند، این مشکلی در حمل صحیحه ابی مریم بر استحباب نبود. اما لسان بعضی از این روایات این است که اساساً فحص مرجوعه. میگه همین که امام به اون راوی میفرماید لمس علت، اصلا چرا سوال کردی؟ این در حقیقت دلالت میکند بر مرجوعیت فحص، یا به تعبیر دیگر دلالت بر کراهت فحص داره. خب اون روایاتی که عرض به حضور شما میگه فحص لازم نیست، روایات مجوزه، اگر همشون به گونه ای بودن که فقط میگفتن فحص واجب نیست، خب این روایت ابی مریم که دلالت بر وجوب فحص میکنه رو ما حمله بر استحباب میکردیم. اما مشکل اینه که بعضی از اون روایات که یه نمونش رو اشاره کردم یه پله بالاتر رو بیان کرده، تنها نفرموده که فحص لازم نیست، بلکه توبیخ میکنه کسی که فحص کرده، یعنی اصلا فحص رو مکروه میدونه. فحص را مرجوح می داند. وقت ما چطور می تونیم بین این دو جمع کنیم و بگیم روایت ابی مریم حمله بر استحباب بشه؟ آیا میشه بین اینا جمع کرد؟ دقت کنید، یه روایت میگه فحص مکروهه، یه روایت میگه فحص مستحبه. مثلا اینجوری قابل جمعه؟ ببینید صاحب هدایر حرفش اینه، اصلا ما نمیتونیم بگیم صحیحه ابی مریم حمله بر استحباب میشه، چون در مقابل صحیحه ابی مریم بعضی از روایات مجوزه فحص را اساسا مکروه میدانن. خب اون وقت که انه یه دسته روایات میگه فحص مکروهه، و ما با این حال میتونیم بیایم بگیم روایت ابی مریم دلالت بر استحباب فحص میکنه؟ این که دیگه سراپا تناقضه. یه دسته روایات میگن فحص مکروهه، این روایت هم که امر به فحص کرده، ما اینو بگیم حمله بر استحباب بکنیم. این چه طریق جمعیه؟ این اصلا جمع نیست. این اشکالیه که صاحب حدائق اینجا مطرح کرده. و اساساً ایشون میگه این کاری که مشهور میکنن و اینجا فتوا به استحباب فحص میدهند یا احتیاط میکنند در مسئله فحص به نحو استحبابی، این لا یخلو من اشکال، این خالی از اشکال نیست. پس در واقع صاحب هدایر یه اشکالی که انبه مشهور یا قائلین به استحباب فحص کرده، یعنی این اشکال متوجه امام رحمت الله علیه هست، متوجه مرحوم آقای خویی هست، همه اونایی که قائل به استحباب شدن. خب این اشکال عرض به حضور شما اشکال قابل توجهی هم هست. مطلبی داریم شما؟ بله. نه نه دیگه، قائلین به استحباب احتیاط استحباب فحص فرقی بین قبل از تزویج و بعد از تزویج نداره. خب یعنی چی؟ لازمه حرف شما اینه که صحیحه ابی مریم را حمل کنید بر استحباب قبلا نکاح. نتیجه اینه؟ نه،
ولی اون روایت که لسانش روایت لسان توبیخیه، اون روایت چند ماهی که داشتیم در واقع اون سوالی بود که بعد از نکاح، اون موضوعش متفاوت میشه.
ولی موضوع بحث از لزوم یا عدم لزوم فحص اطلاق داره، این مال قبل و بعد نیست. آره،
فحصش
اینه
که
بعد از ازدواج نیست، قبل از نکاح. اینکه فحص قبل از نکاح،
یه سری روایت میگن که
نیازی
نیست،
یه سری روایت تمام سر صحیح. نه، کسانی که قائل به استحباب فحص شدن احتیاط مستحب نیمدن تفصیل بدن این استحباب مال قبل الفحصه، کلی گفتن. استهنه. ببین شما روایت رو بذارید کنار، فتوای آقایون یعنی اون به اصطلاح مطلبی که اینجا اومدن گفتن، امام رحمت الله علیه که میگه الاهوت الاولا الفحص، و اگه اون بود که میگه الفحص قبل نکاح، یجوز نگفتن من دون فحص قبل تزویج؟ تزویج بله. یعنی چی؟ یعنی این تزویج جائزه. خب نه، این لزوما قبل، این من دون فحص سواء کان قبل تزویج او بعد. نه یعنی شما ببینید، نه یعنی فحص بعد از تزویج مکروه به نظر شما؟ نه، فتوای آقایون ازش چی میفهمید شما؟ از این روایت ظهور در این داره که فحص بعد از تزویج مرجوحه؟ بله، ولی ما همونو میگیم اطلاق داره، ما نگفتیم این مال قبل از تزویجه، مال بعد از تزویجه. حالا این اشکال رو ببینیم تا فردا قابل پاسخ هستیم. خب اونو قبلا گفتیم، اونو ما قبلا اینجا مطرح کردیم. الان بحث اینه که ادعا میکند شوهر نداره، ادعا میکنه مثلا شوهرش مرده، یا عملا این ادعا رو مطرح میکنه. این بحث در این مورده، اون که قبلا بحثش مطرح شد.